بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث عقل و تعریف عقل، بعد از اون که اوصافی از حقیقت عقل را از فرمایشات جناب حضرت وسیله علیه السلام آوردن، به بعضی از اوصاف دیگر موجود عقل اشاره می فرمایند که صفحه 312 خیلی بحث عظیم و بر اساس سیره حضرت آقا روحی فدا معمولا ایشون مباحث را از مباحث عادی طبیعی و مادی بلافاصله این را به فوق عرش ارتباط وجودی میدن. سیره حضرت ایشون در درس ها و بحث ها معمولا اینه که نقاط خروجشون خیلی زیاده. الان توجه فرمودید که به نحو متعارف بحث از حرف مادی و الهی پیش آمد و سخن ماده و جسم و صورت و امور طبیعی که در دار طبیعت است و در دار قوه و از طریق قوه بودن دار طبیعت به طرف عقل سفر علمی فرمودن و حالا در ابتدای صفحه 312 تا بیش از نصف صفحه حقیقتی را دارن برای ما ظهور میدن که واقع قضیه را باید توجه داشت که عرض کردیم بارها روند کتاب یک روند علمی هست که تعیین کننده سرنوشت عملی انسان. درس 13 راه تفکر آموخته شده و همچنین مباحثی که باز از درس 13 و بعد تا درس فعلی 99 پیش آمدیم راه های تفکر را گوناگون و انهای گوناگون مطرح فرمودن و در درس 21 اون دستورالعمل سنگین راه ورود به ماورای طبیعت و راه خروج از عادت و راه خلع انسان از تعلقات بدنی و جسمانی، اون برنامه فرمایش جناب شیخ رئیس در اشارات را طرح فرمودن و به ما سیر عملی دادن و الان داریم کم کم وارد وادی سنگینی میشی که خداوند توفیق هضم این وادی را به ما عنایت بفرماید. در اوصاف اون موجود در راک به نام عقل میفرمایند که این موجود در راک به نام عقل که از همه جهت بالفعل است، مبدأ حیات و هر گونه کمال است که هر مستعدی را به کمال لایق او میرساند. حالا در این جمله عرایضی داریم، یکی از لطائفی که در فرمایش هست آقا باید مورد توجه ما قرار بگیره اینه که هر مستعدی را به کمال لایق او به او میرساند. معلوم میشه که هر کسی به مقدار ظرفیت وجودیش میتوند از سفره اون رحمت بیکران الهی برای خودش توشه بردارد و اون موجود عقل را فرمودید که از همه جهت بالفعل، برای اینکه به هیچ نه در وجود او نقص راه ندارد، قوه راه نداره، ولذا در او حرکت استکمالی نیست. منتها تعبیر به همه جهت یه وقتی مزاحم کار انسان نشه که بفرمایی مگر اون موجود مادیه که جهت داشته باشه، برای اینکه جهت داشتن مربوط به امور مادی و طبیعیه، ولی اون موجود که مجرد است، مافوق عالم ماده هست، از هر جهت چرا؟ این از هر جهت به معنای سعه وجودیه اون موجوده، به این معنا که اون بر اساس وجود غیر متناهیش بالفعل. منتها لفظ وجود غیر متناهی یا وجود سعی را به صورت کلمه از هر جهت اون وجودش بالفعل تعبیر میشه، به این معنا که وجودش حد نداره، فعلیتش محدود به حدی نیست. برای اینکه اگر فعلیتش محدود به حدی باشه، لازمش این است که وقتی از حدش عبور بکنیم، غیر حد خودش رو فعلیت نداشته باشه و به مقدار عدم فعلیتش قوه میشه، و لذا میخوام بفرمون نخیر، ایشون فعلیت محض، از هر جهت حساب بفرمایید فعلیت، از او علم بخواهی فعلیت است، نقص نداره. به جهت فعلیت علمیش او را تعبیر به جبرئیل میکنی، و همون موجود عقل جوهر دراک فعال، از او رزق بخواهی او باز فعلیت داره، که به یک معنا از هر جهت به لحاظ تعلق قوابل به اوست، نه به لحاظ خود او جهت باشه. اگر بخواهیم به لحاظ خودش از اون جانب هر جهت بگیریم، به معنای سعی وجودیه، و الا اسامی گوناگونی که برای اون موجود نهاده می شود به لحاظ قوابلی است که به او رو میارند. مثلا قوابل از او علم میخواهند، به لحاظ تعلقش به این قابل از جهت درخواست علمیش از اون موجود عقل تعبیر به جبرئیل میشه، لفظ اصطلاح. و به جهت اینکه قوابل قابلها از او رزق طلب میکنند، او را به نام میکائیل میخوانید، و به جهتی که قوابل از او استدعای وجودی مرگ میکنند که اینها را از عالمی به عالم دیگر از نقص به سوی کمال ببرد، به او تعبیر به عزرائیل می فرمایی. و از جهت این که قوابل موت و حیات دارن که دم به دم باید از نقصشون بمیرن و به یافتن کمالشون حیات پیدا بکنن، که اون موجود عقل، اون جوهر دراق به این جهت استدعای قوابل از او برای اماته و احیا، اون را تعبیر می‌فرمایید به مثلا اسرافیل. اینها تعبیرات گوناگونه، این اسامی مختلفه که این اسامی به لحاظ استدعای قوابله. چه این که می‌فرمایید که کثرتی را که در عقول مطرح است، در حقیقت عقل یه حقیقته، منتها شما عقل رو تعبیر می‌فرمایید به عقول، جمع می‌بندید. عقل رو میگید ملک، او رو جمع می‌فرمایید میگید ملائکت الله، که این ملائکه جمع است، دال بر کثرته، ولی این کثرت به لحاظ خود وجود عقلی اونها نیست، برای اینکه ملائکه تجرد محضن، تجرد عقلی هست، و در تجرد عقلی کثرت وحدت عددی راه نداره، ولذا اون موجود عقلی رو به جهت سعه وجودیش، به اعتبار تعلقات مختلفش به قوابل با استعدادهای مختلف، او را به این لحاظ جمع می‌فرمایید عقول، ملائکه، که یک ملک مخصوص علمه، یک فرشته مخصوص رزقه، یک فرشته مخصوص آبه، یک فرشته مخصوص خاکه، همینجور که این کثرت عقول به لحاظ تعلق این یک حقیقت است به شؤون گوناگون وجودی قوابل در نشأه طبیعت، که می‌فرمایند کثرت در حقیقت از طبیعت برمی‌خیزد، نه اینکه در عالم عقل کثرت داشته باشی. و اگر لفظ کثیر همانند ملائکه یا عقول یا ارباب انواع یا مسل تعبیر می‌فرمایید، این هم باز به لحاظ قابل هاست، نه به لحاظ فاعله، که از اون جانب وحدت محض است، اما اون وحدت وقتی در کثرت مظاهر خودش را ظهور می‌دهد، به لحاظ مظاهر به او اسامی گوناگون اسناد می‌دهید. اینی که با توجه داشت، ولذا این موجود عقلی از هر جهت می‌تواند به موجوداتی که قوه دارن، نقص دارن، کمالات رو ندارن، یا اصلا کمال ندارن، یا نه خیر کمال دارن منتها هنوز ظرفیت وجودیشون پر نشده، کامل نشدن، میشه هنوز به اینها کمالات افاضه کرد. لذا اون موجود عقل، اون جوهر دراک محیط به اشیا، اونم احاطه او احاطه وجودی، اون میاد به تمام این لایقها، به تمام این مستعدها، به مقدار ظرفیت وجودیشون که تعبیر میشه به کمال لایق، به مقداری که لیاقت دارن، به مقداری که طلبشونه، خواستهشونه، به خواستهاشون جواب میدن. که اگر پیغمبری با اون موجود عقلی جوهر دراق و انسانی با اون ارتباط وجودی پیدا کند که فیض را، حقایق را و تمام جودها را از او بگیره و به عنوان واسطه فیض او در مقام باطن به مقدار لیاقت موجودات افاضه بکند، از این مقام این انسان تعبیر می شود به ولایت مطلقه. و اگر این انسان افاضه های اون موجود عقلی را، کمالات وجودی او را واسطه بشود در افاضه به موجودات در مرتبه ظاهر نباطن، ظاهر در مرتبه ظاهر، این را ازش تعبیر می فرمایند به نبوت مطلقه. اینا از لطائف، از حقایق. ولذا این موجود عقلی چون سعه وجودی دارد، خودش پر پره، از او تعبیر می فرمایید به صمد. و از باب این که یا من لا تزیده کثرت العطاء لا جودا و کرما، هرچه او بدهد از دهش او چون کثرت کثرت ظلمانی نیست، نقصی در دهنده پیش نمیاد، مگر اینکه کثرت کثرت ظلمانی باشه. در کثرت ظلمانی اگر شیئی چیزی را به دیگری بدهد، از اون نقص پیش میاد. مثل اینکه این یک ظرف آبه، اونم یه ظرفه، شما از این ظرف مقداری آب بردارید و به اون ظرف بدهید، چون کثرت کثرت ظلمانیه، میبینید که به مقدار دهش این ظرف به اون ظرف، از ظرف اولی کم شده. اما وقتی کثرت کثرت نورانی باشه، نه ظلمانی، شبیه این که معلم به شاگرد افاضه میکنن، اینجا معلم از ظرف وجودیش علم را به متعلم افاضه میکنن. اما دادن علم از معلم به متعلم بر اساس این که کثرت بین اینها در مقام علم و تعلیم کثرت ظلمانی نیست بلکه نورانیه، ولذا معلم بر صمدیتش، بر پر بودنش باقیه، و در این حالی که خودش داراست، همین دارایی رو باز به دیگران هم افاضه می کنن. که یا من لا تزیده آقای معلم کثرت العطاء لا جودا و کرما، اون موجود عقلی هم چون با نظام هستی کثرتشون کثرت نورانیه، لذا هر کمالی رو که داشته باشه، به هر مستعدی هم که لیاقت پذیرش اون کمال رو داشته باشد میبخشه، و از بخشش اون کمال از اون موجود عقل به این متعلم و به این لایق، هرگز در اون نقص وجودی هم پیش نمیاد، به صمدیت او ضربه هم نمیخوره. خب و تازه چه بسا اگر بخواهد ندهد به صمدیت او، ضربه وارد میاد که بس طول میکشه. اینجا به هر مستعدی کمال لایق رو میده، چون از هر جهت بالفعل است و لایقها فعلیت ندارن، وجود ندارن، حیات ندارن، تحقق ندارن، لذا اون که داراست میشه مبدع این فقرا، میشه مبدع حیات اینها، به اینها حیات میدهد، به اینها وجود میدهد، اینها زنده میشوند، اینها از نقص در میآیند، از نداری به سوی دارایی سفر استکمالی پیدا میکنند، میشه مبدع حیات. و نه تنها مبدع حیات، هر کمالی مبدع علم، مبدع رزق، مبدع حکمت و همچنین مبدع رأفت، مبدع جود، مبدع کرم، همینجور اوصاف هرچی که داری، حالا یواش یواش پیش میاد. بعد میفرمایید که آیا اون موجود عقل، اون جوهر دراق، حیات او، علم او، کمالات او مال خودشه یا مال ذاتشه یا اینکه احیانا او هم از دیگری گرفته. اگر بخوایم واسطه درست کنیم، شبیه این که عالم عقل رو واسطه بین عالم ماده و ماوراء عالم عقل میگیریم و بین ذات خداوند، بازم مختارید. میفرمایید که این موجود عقل درسته که ذاتش حیات، ذاتش علم، ذاتش شعور، ذاتش آگاهیه، اما این ذات این حیات او را دیگری به او افاضه کرده است. باید بریم دنبال اون دیگری. اگر نه نخواستیم بریم، چرا دنبال دیگری بریم؟ بالاخره باید در یک نقطه متوقف بشیم، بگیم نه خیر، همین جوهر عقل این حیاته. اگر این حیاته، حالا الان برای اولین مرتبه یک اسم از اسماء الله دارد خودش را ظهور می دهد و چون خود این حیات است، حی است. به این لحاظ می فرمایید الحی، و این علم است می فرمایید العلیم، و این حکمت است می فرمایید الحکیم، این رحمت است الرحمن، این رحمت خاص است الرحیم. همینجور اوصاف اسما را برای او میشماریم که تکثر در اوصاف موجب تکثر در ذات نمیشه. تکثر در اوصاف به لحاظ سعه وجودی ذاته، و اگر ما اوصاف الهی را در مقام واحدیت اسما تکثر میدیم، وقتی به لحاظ ذات حق بخواهیم مشاهده کنیم، مقام احدیت می شود که تمام اوصاف اسماء الله یه حقیقت هست. بعد انشاءالله اون صفحه بعدی که هر کجا وجود قدم نهاد، این فعلیت در اون حد و مقام است، اونجا هم باز فرمایشاتی پیش میاد. درس 99 خیلی سنگینه، خیلی پرحرفه، خیلی کار می خواهد. انشاءالله عزیزان، حالا به خصوص برای این درس، برای درس 98 مثلا جلسه مذاکره مباحثه خیلی خوبه، الان حضور ذهن دارید، مطالب با هم دیگر به بحث بنشینید، همین دو درس را باز کنید، مطالب شنیده هایتون، یافته هایتون، اینا خیلی، این دو تا درس خیلی کار داره، خیلی فرمایشات داره. یکی از اسمای اون جوهر دراک عقل الان اسم شریف حی شده، حیات. و اگر در قرآن کریم که تعبیر میشه به حیاتون تفور، بله همینجور به وفور حیاته و سراسر نظام هستی یک پارچه حیاته، یک پارچه زندگیست، یک پارچه زنده بودنه. مرده نداری، مرده نیست نظام عالم، حقیقت عالم مرده نیست، ذات عالم مرده نیست، ذات عالم حیاته، ذات موجودات یک پارچه حیاته، حیات. و همه هم در مرتبه ذات او رو به اسم شریف حی کرنش میکنن، برای اینکه تمام اسماء دیگر او متفرع بر این اسم حیات باید باشه که علم باشه، حکمت باشه، رأفت باشه، رحمت باشه، غضب باشه، چه باشه. تمام اسماء الله همه به اسم شریف الحی برمیگردن. نظر شریف هست در انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، آقا فرمودن که به یک تقسیم، به یک اعتبار اسماء الله را به اسماء سبعه و ائمه هفتگانه تقسیم فرمودن: الحی و العلیم و القدیر و السمیع و البصیر و المتکلم و اینها. بعد فرمودن که جناب شریف اسم حی امام الائمه، تمام اسماء الله به این هفت اسم اقتدا میکنن و این هفت تا باز این شش تاشون به این آقا اقتدا میکنن، همه به ایشون میفرمان که اگر جناب عالی نباشی علم چیه؟ علم یعنی چی؟ علم در صورتی است که حیات باشه، علیم در صورتی است که حیات باشه، قدیر در صورتی است که حیات باشه، بصیر و سمیع در صورتی است که حیات باشه. الان به این اسم داریم سفر کردیم، الان سفر علمیه، سفر مفهومیه، سفر علمیه، سفر به اسم شریف حی. حالا همینجور میبینی اسم شریف حی که به میان آمده، حالا میاییم دنبال دیگر اسامی. این آقایی که حیه، این آقای زنده چه نحوه زنده است، چه نحوه موجود زنده ایه، و چون ثابت قائم به ذات خود است حقا. ای به به به، الان کلمه حق معنا شده، ولی الان حق معنا شده، حق است، حق. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. تمام نظام هستی چون یک پارچه ضعفم خلقم دیگه، خلقم بریدن، حدن، حد نقص داره، لذا همه بر پایه حقن، بالحق، که در متن اونها، در متن این ضعفا، در متن این فقرا یه حقیقت قائم به ذاته، یه حقیقتی است که ذات این حقیقت قوامش به خودشه. دیگه نباید گفت که آقا این شی یک موجودی هست که به یک چیزی قوام دارد، نه، در متن ذات این فقیر یه حقیقتی است که اون حقیقت قیامش به خودشه، در متن ذات اون، در متن ذات اون، که هویت ذاتی خود این فقیر را فقر او تشکیل میده، اما قوام ذاتی این فقیر را اون غنی تشکیل میده، که فقیر را به فقیر بودنش هم میخوای بشناسی، باید به اون غنی بشناسی، که اگر اون غنی نباشه فقر فقیر هم ظهور نمی کنه. و چون قائم به ذات خود است حق است، ولذا تو متن ذات همه حق خوابیده شده. اینا دارید؟ حالا چون درس ششم آری، همه هستی است و هستی حقیقت است و حقیقت است که گرداننده نظام، بلکه عین نظام. اونجا چقدر تأکید کردیم آقا این عین نظام خیلی حرف داره. یه وقتی کسی فکر نکنه که اون ابتدا بر اساس حکمت متعارفه، حکمت مشاعه، گرداننده نظام، حکمت مشاعه، اما بلکه این نظام است، میشه حکمت متعالیه، که امکان فقری و اضافه اشراقی، اون لطیفه امکان فقری و اضافه اشراقی که فرمایشات آقا در جلد یک معاصر آمده، اونا هم خیلی کار میرسه، اون لطیفه توحید صمدی اونم کار میرسه دیگه. الان اینجا جای اون فرمایشاته، اون بیانات عرشی آقا باید پیاده بشه. پس الان که اونجا در رساله شریف انه الحق چند تا معنا، حدود 8-9 معنا برای حق آورده شده که عرض کردیم، الان یکی از لطائفی که معنای حق خودش رو ظهور داده اینه، و چون قائم به ذات خودشه حقه، قائم به ذات خودشه، و بازم می فرمایید که کل نظام هستی هم که حقه، نظام هستی حق است، این درخت حقه، ولی این کتاب حقه، و تطائر الکتب هم حقم، و القبر هم حقم، و البعث حقم، و نشور و حقم، این درخت حقه، این زمین حقه، اینها نه حقه، اینها باطلن، اینها هیچن، نه اینا همه حق هم. حق چیه؟ حق معنای حق چیه؟ موجودی که قائم به ذات خودشه، موجود قائم به ذات حقه. بله، پس یعنی زمین قائم به ذات خودشه. برای این که باید بفرمایید که یا زمین باطله که نمیشه باطله، یا باید سوفسطی بشی، باید سوفسطی بشی. ولی ذات در تبکیت سوفسطایی ها، آقا در رساله شریف انالحق چی فرمودن؟ که بحث حق را آقایان در فلسفه و در عرفان موضوع بحثشون قرار دادن، حق و وجود، برای این که خواستن که با چوب برهان و دلیل حق حرف سوفسطایی ها رو برانن. اونها میگفتن زمین حق نیست، آسمان حق نیست، موجودات حق نیستن، مشهودات همه باطلن، همه هیچن، هیچ قوامی ندارن، به هیچین، ما هم پوچیم همه، که درس سوم بود. درست؟ درس سوم میخواست ادعا کند که تمام حقایق نظام هستی همه خلاف واقعه هم. همه مثل ولی اون شیء دوم چشم لوچه مثلا. اما جناب عالی میفرمایین خیر، همه مطلقا حق هم. حق، حق یعنی چی؟ اینجا معنی فرمودید که چون ثابت قائم به ذات خود است، اون ثباتش، اون دوامش، اون قوامش، اون حتمیتش، اون حقه. اون ثبات، اون ثبوت حقه. الان این چوب ثبوت نداره؟ ثابت نیست؟ یعنی هیچه؟ یعنی ما خیال میکنیم که این چوبه؟ مثل سوفسطی میگم نه، خیال میکنی که این چوبه، اون سنگه، این آسمانه، اون زمینه. نخیر، اینا هیچ کدوم ثابت نیستن، اینا همه هیچن هم. نخیر، حالا میفرمایید نه، ثابتن. یک ثابتیست که قائم به ذات خودشه، قوامش هم ثبوت ذاتی چیزش هم به ذات خودشه، اینم حقه. پس زمین حق، آسمان حق، نظام هستی همه حق، کلمات وجودی همه حق. و میبینید که چطور کثرت در وحدت غرق شده. بله، حق هم که فرمودید ثابت قائم به ذات، تعریف حق ثابت قائم به ذات، و اینها همه هم حق، همه هم ثابت قائم به ذات خود، همه یک پارچه ثبوت محض، و همه هم حتمیت دارن، همه حتمیت دارن. وجود زمین برداشتری نیست، حتمیه. وجود ابر حتمیه، وجود آب حتمیه، وجود ماه حتمیه، وجود انسان حتمیه، همه حتمیت دارن، همه ثابتن. اما ثابتی که قائم به ذات خودشون هم هستن. ولی بله، که در نهایت فرمایش همینه که من به هرچه مینگرم روی اوست میبینم، من به هر جا میگذرم ذکر دوست میشنوم، نه عجب که اگر گویم او من است و من اویم، بین عجب که باز او اوست و من اینم. اینجوری میشه ثابت قائم به، و چون ثابت قائم به ذات خود است، حق است. پس الان دو اسم از اسماء الله خودشو نشون داده، یکی حی، یکی اسم شریف حق. خب، و چون قائم وجود، قائم به ذات خود و غیر متعلق به وجود به غیر خود است، و همه به او قائمن، قیومه. که در حقیقت شما الان یک پارچه نظام هستی را قیومیت حق میبینی، قیومیت او میبینی. چرا؟ برای اینکه یک موجود ثابت به ذات خودشه و در مقام ثبوت ذاتیش هم به هیچ موجودی تعلق ندارد، غنیون عن العالمین، از همه غنیه. اما به لحاظ اینکه همه به او قائم هستن، همه به او فقر دارن، همه عین ربط به اویم، همه محض فقر به اویم، و چون همه قائم به او هستن، به یک تعبیر می فرمایید که چون او به ذات خودش قوام دارد و مقوم همه هم هست، این رو می فرمایند قیوم، که صیغه مبالغه است، که در این صیغه در این کلمه هم فاعلی هم لازم خوابیده شده، هم متعدی، که هم به خودش قیام داره و هم همه غیر خودش هم قیام میدهد، تعدی داره، که قوام ذاتیش وقوف در مرتبه ذات نداره. اینطور نیست که در مرتبه ذات او متوقف بشه، بلکه این قوامش سریان داره در نظام وجود، بله سریان داره، که سریان قوامش در نظام هستی میشود قیومیت او. و چون وجود قائم به ذات خود و غیر متعلق به غیر خود است و همه به او قائمان، همه قیوم است. اسم شریف قیوم، اسم شریف قیوم. حالا چه چیزیه که نوعاً هر کجا، نوعاً در قرآن روایات فرمایشات، هر کجا حی که میاد قیومیت میاد، الحی القیوم، الله لا اله الا هو، الحی القیوم، همینجور میاد. وقتی اسم شریف حی آمده، حیات محضه، حیاتون تفور، قائم به ذات خودشه، ثابت برای همه هست و به همه هم قوام میدهد، اینه که یک پارچه حی قیومه. سه صفت تا حالا بیان شده، اسم حی، اسم شریف ول حق و اسم شریف قیوم. و به یک تعبیری آقا در دفتر دل و همچنین در رساله های مختلف می فرمایند که هر ستا، بله هر ستا اسم اعظم هست، قیوم اسم اعظمه. بعد حالا فرمایشات پیش میان که تمام اسماء فعلیه حق به اسم شریف قیوم برمیگرده، تمام اسماء فعلیه، رازق، خالق، واسط، قاضی، مثلا ساقی، شافی و و و تمام اسماء الله به قیومیت حق برمیگرده، چون قوام همه به اوست دیگه، قوام همه به اوست، به رزق اوست، به نمیدونم قوام به همه چی قوام میدهد، رزق میدهد، خدمت شما بس میدهد، قبض میدهد، غضب میکند و و و تمام اسماء فعلیه مطلقا در زیر پر اسم شریف قیوم هستند، همه هم. و حی و حی و قیوم از نام های بزرگ اوست، اسم اعظم. الان برای اولین بار در کتاب شریف دروس معرفت نفس سخن از اسم اعظم به میون آمده، و حی و قیوم این دو از نام های بزرگ اوست، اسم اعظم حقه. و نوعاً هم این دو تا اسم با هم، نوعاً این دو تا اسم الحی و القیوم معمولا با هم میان در قرآن. هم حالا ببینید خوبه، یه وقتی مثلا آیات را مثلا حالا فهرست معجم المفهرس قرآن هست، برای اینکه راه نزدیکتر بشه، تحقیق شما نزدیکتر بشه، ببینید قیوم در چند جای قرآن آمده چند بار و معمولا همراه با اسم شریف الحی و قیوم. حالا بعد فرمایش بعدی انشاءالله برای جلسه فردا. الحمدلله.